أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. السلام عليكم. در مقام سوم از بحث در تنبیه ثانی که مربوط بود به بحث از جریان استحاب در جایی که حالت سابقه به حدوث با اصل عملی ثابت شده باشه، نه با اماره و نه با اقتدشتانی، آیا در این موارد استحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اونطور که قبلا هم گفته شد، از دو ناحیه جریان استصحاب در این موارد مبتلا به اشکال هست که اشکال باید رفع بشه. ناحیه اول از جهت یقین به حدوثه که همون اشکال مشترک با موارد قیام اماره بر حالت سابقه هست. خب در جایی که حال حدوث با اصل عملی از قاعده طهارت یا استصحاب ثابت بشه، در اونجا یقین به حدوث نداریم، نسبت به حکم واقعی بخوان استصحاب بکنیم یقین به حدوث نداریم. از ناحیه ثانیه اشکال که وارد میشه به این بیان هست که استصحاب در جای جاری می شود که شک در بقا به احتمال ارتفاع به احتمال بقا باشه. در مواردی که حالت سابقه به حدود با اصل عملی احراز بشه، خب در اون موارد قطع به بقا هست، چون همون نقطه جریان عرض در حدود در بقا هم اون نقطه وجود داره. بنابراین حکم ظاهری متیقن البقا هست، قطع به بقا داریم. وقتی قطع به بقا داشتیم بیگه جای جریان عرض نیست. این اشکال بود. در مقام حل این اشکال بیانی مرحوم نائینی داشتن که در کلمات مرحوم های خویی هم همین توضیح داده شد و انتخاب شد همین وجه. حاصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که اینطور نیست که در همه موارد ثبوت حالت سابقه به اصل عملی، اینطور نیست که در همه اون موارد ما نسبت به بقا قطع به بقا داشته باشیم، یقین به بقا داشته باشیم. نه، بحث به موارد مختلفه. در بعضی از موارد اون نقطه رجوع به اصل در حدود در بقا هم وجود داره، در بعضی از موارد وجود نداره. اون جایی که از خصوصیتش هم به این نحو بیان شده در خود کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم خویی هم اینجور توضیح داده شد، خصوصیتش هم اینه که گاهی اصل جاری در حدوث متکفل اثبات حکم فقط در زمان اول نیست، بلکه نسبت به زمانهای بعد هم اون اصل جاری در حدوث متکفل هست. گاهی اینجوره، گاهی نه، این دور نیست. اصل جاری در حدوث متکفل حکم در بقا نیست، در زمان ثانی نیست. اون جایی که متکفل باشد، مرحوم نائینی فرموده اینجا استصحاب جاری نمیشه. اون جایی که اصل در ناحیه حدود جاری نباشه، متکفل حق برای بقا و زمانهای دوم و سوم نباشد، اونجا از استصحاب جاری میشه. مثالی که اصل در ناحیه حدود متکفل حکم در بقا نیست و طبعا احتیاج به جریان اصل پیدا میشه، این مثال هم در کلام مرحوم نائینی در اجود این مثال آورده شده و هم در کلمات مرحوم های خویی در تبریرات مثل واجه دراسات این مثال آورده شده. اونجایی که عزم متکفل نیست. کجاست متکفل نیست؟ مثل جایی که ما شک داشتیم در این که آب پاک هست یا پاک نیست، بله نجس، آبی که میخواهیم با این آب لباس نجس را بشوییم پاک هست یا پاک نیست. قاعده طهارت یا استصحاب طهارت آب را اثبات کرد و به تبع طهارت آب طهارت ثوب مغسول به این آب هم ثابت میشه. ولی اونی که قاعده طهارت در آب و استصحاب طهارت در آب اقتضا دارد، ثبوت طهارت برای لباس مغسول به این آب از جهت نجاست سابقه، یعنی چون قبلا نجاست یقینی داشت، قاعده طهارت در آب یا استصحاب طهارت در آب میگه آب پاکه پس این لباس پاک شده است، اونی را که اقتضا داره در همین حده. ولی اگر این آب بعدن این لباس نه آب این لباس بعدن شک کردیم که اگه بعدن یقین به ملاقات این لباس با یه نجس دیگه ای داشتیم، نمیدونیم با دم ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، اگه یقین به ملاقات این لباس با یقین به ملاقات این لباس با دم داشته باشیم و این یقین اگه داشته باشیم، خب حکم به نجاست میشه از بقائه و این حکم به نجاست بقائی هیچ منافاتی با اون طهارت حاصل از اون غسل به ماء مستصحب طهاره یا محکوم به طهاره به قاعده طهارت نداره. همینطور هم اگر شک بکنیم که این آب این لباس بعد از شستنش از اون نجاست سابقه و این لباس آیا نجس، آیا ملاقات با خون کرده یا ملاقات با خون نکرده، خب اینجا اون اصل طهارت، اون بله استصحاب طهارتی که در آب جاری میشد و طهارت صوب را نتیجه میداد دیگه نسبت به این نظر نداره، چون متکفل نسبت به این نیست و شاهد بر نظر نداشتنش اینه که اگه یقین به ملاقات پیدا کنیم منافاتی با اون نداره، چون اصل در اونجا نظر به این نداره، روی این حساب اینجا در این موارد فرموده مرحوم نائینی که جریان اصل در اینجا مانعی نداره. خب در کلام مرحوم نائینی برای در حقیقت این تفصیل داده شد در این بحث که حالت سابقه به اصل عملی ثابت بشود، مرحوم نائینی فرموده باید نگاه بکنیم ببینیم اون اصل عملی که حدوث رو اثبات میکنه متکفل حکم در بقا هم هست یا نیست. اگه نباشد اینجا استصحاب جاری میشه، اگه متکفل باشد دیگه احتیاج به جریان استصحاب نیست. در کلام مرحوم آقای خویی هم به همین صورت بیان شده. مرحوم آقای سر در نقل مطالب از مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی اینطور در کلماتشون هست که اصل تفصیل مال مرحوم نائینی هست ولی مرحوم آقای خویی ضابطه برای این تفصیل قرار داد. مدعا در کلام مرحوم نائینی، تفصیل در کلام مرحوم نائینی اینه که اصل جاری در حدوث متکفل حکم در بقا باشد یا نباشد، متکفل حکم در زمان ثانی باشد یا نه. ایشون فرموده که مرحوم آقای خویی این را ضابطه من کرده، ضابطه ای که براش قرار داده اینه که یا اون اصل، بله اون اصل جاری در حدوث در مورد خود این مشکوک در جایی که ما شک در بقا داریم، یا اون اصل در مورد همین مشکوک جاری شده یا در سبب او جاری شده در شیء آخر. اگر در خودش جاری شده باشد، اگر در خود همین مشکوک البقا جاری شده باشد، دیگه اینجا احتیاج به استصحاب نیست، همون اصل جاری از حدوث را میکشونیم به ظرف بقا با تمسک به همون اصل مشکل را حل میکنیم. ولی اگر اصلی که در موارد شک در بقا اون اصلی که حدوث را اثبات کرده است، حکم حدوثی را اثبات کرده است، اصل سببی باشد، اصل جاری در سبب مشکوک بالفعل باشد نه در نفر مشکوک بالفعل، اینجا دیگه نه، اینجا احتیاج به جریان اصل هست، چون اون اصل در سبب مشکلی را اینجا نمیتواند حل کنه. ضابطه را فرموده مرحوم آقای خویی اضافه کرده است به کلام مرحوم نائینی این ضابطه را، یعنی اون تفصیل را در قالب یک قاعده در آورده. بعد مرحوم صدر در مقام اشکال فرموده این ضابطه تمام نیست، این ضابطه صحیح نیست، اما اصل کلام مرحوم نائینی، اصل اون تفصیل واقعا نظر اون ضابطه آیا تمامه یا یه قیدی بهش بزنیم اون مطلب بعدیه. الان کلام در این بود که آیا این ضابطه، این اشکال مرحوم صدر به این ضابطه، در ضابطه ای که مطرح فرموده این تمام هست یا تمام نیست. نکته اول که قبلم اشاره شد اینه که آیا اصلا مرحوم خویی در کلامشون این ضابطه هست یا نه. اون چه که در مثوا و همینطور در دراسات هست ما اثر از این ضابطه نمیبینیم. ایشون همون فرمایش مرحوم نائینی را فقط در قالب مثال در توضیح داده، مثال را ذکر کرده، همونطور که عرض کردم این مثال در خود اجود هم اومده، همین مثال، همین دو قسم بودن، اینکه دو حالت دارد، اصل جاری در حدوث دو حالت دارد و حالت دوم که متکفل نیست، مثالش مثال بله استصحاب طهارت او قاعده طهارت جاری در آب هست، بالاضافه به صوبی که در طهارت به نجاست جدید او شک داریم که ملاقات با دم باشه. همین مثال ها در کلام مرحوم نائینی هم بوده. در این قسمت اینکه مرحوم خویی مطلبی را اضافه فرموده باشه به عنوان ضابطه در دراسات و مسواک چنین چیزی نیست. حالا ایشون از کجا نقل کرده این مطلب را نمیدونم. حالا باقر نظر این مطلب، حالا ببین این بله ضابطه را مرحوم خویی اضافه کرده یا اضافه نکرده، حالا ببینید اشکال مرحوم صدر به این ضابطه تمامه یا تمام نیست. مرحوم ضابطه این بود که هر جا ما الان فرضیم که در بقا شک داریم، قبلا هم در حدود یه عصد جاری شده، فعلا در بقا شک داریم، در حدود هم عصد جاری شده، ضابطه ای که مرحوم صدر به مرحوم خویی نسبت میده ضابطه اینه که ما که فعلا شک داریم اون عقل در حدود اگه در خود همین مشکوک در بقا جاری شده بود دیگه احتیاج به جریان استثاب نیست، ولی اگه در غیر او جاری شده در سبب احتیاج هست. خب در این نسبت به این ضابطه ایشون فرموده که هر دو طرف این ضابطه تمام نیست و اشکال و نقض در هر دو طرف وارد میشه، اما طرف اول که هر جا سبب باشد، هر جا اصل جاری در حدود در نفس مشکوک جاری نشده بلکه در سببش جاری شده، در سببش جاری شده، اینجا را که شما فرمودید احتیاج به جریان اصل هست، احتیاج به جریان استصحاب هست، ما در این قسمت اشکال داریم. اشکال این قسمت این بود که فرموده بودن که در اینجا بله شما حدوث طهارت را در آب با چه چیزی اثبات کردید؟ با استصحاب طهارت و با قاعده طهارت اثبات کردید. خب در اینجا ولو مجرای اصل در حدوث، اصل جاری در حدوث امری غیر از مجرای استصحابی که الان در بقا ما می‌خواهیم جاری بکنیم، ولو مجرا دو تا هست، ولی این موجب این نمیشه که ما احتیاج به جریان استصحاب داشته باشیم و اون اصل قبلی نتونه در اینجا پیاده بشه. چرا؟ چون ما میگیم که در اینجا در نسبت به اون قسمت در بله آب که شما حکم به طهارت کردید، چرا حکم به طهارت کردید؟ قاعده طهارت میگه کل مشکوک و طهاره پاک هست. خب نیز همین قاعده طهارت دیگه میگه در مشکوک و کل مشکوک و طهاره پاک هست، همین قاعده طهارت نسبت به ثوبی که شک دارید، نسبت به ثوبی که شک دارید ملاقات با دم کرده یا نکرده به شبه موضعی، همین قاعده طهارت میتونه جاری بشه دیگه. وجهی نداره که قاعده طهارت نسبت به جریانش به سبب و نسبت به جریانش به سبب اولا باشد به اختصاص به او داشته باشه و در این نایه مسبب جاری نشه. خب اینجا هم همون اصلی که شما در نایه سبب جاری کردید همون اصل را بیاری در نایه مسبب جاری بکنید. پس این اینطور نیست که اگر اصل جاری در حدوث در قسمت سبب بود دیگه لزوماً شما محتاج به اجرای استصحاب باشید و اون اصل قبلی نتونه اینجا اون اصل قبلی نتونه حال مقا حال مسئله را در بقا تعیین بکنه. نه اصل در این قسمت هم حکم به جریان هست در این قسمت هم میکنه. خب این بله روی نزا فرموده که همون مثالی که خود مرحوم آقای خویی زده بودن در همون مثال ما نقض میکنیم برای اینکه اثبات و تاره جاری در ماه مشکوک به نفسی در صبح هم جاری میشه چون احتمال فرق نیست هر دو تا احتمال فرق نیست. وقتی احتمال فرق نبود پس طهارت ظاهریه میشه مقتول بقا. مقتول بقا که شد دیگه جایی برای جریان استصحاب نیست. این قسمت نقض نسبت به قسمت اول. آیا نسبت به قسمت دوم هم نقض میشه؟ حالا این قسمت اول نقضی که ایشون فرمودن در قسمت اول آیا این نقض تمامه یا تمام نیست؟ همونطور که توضیح داده شد در ذیل فرمایشات مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده بود ملاک اینه که اصل جاری در سبب متکفل حکم در بقا باشد یا نباشد. متکفل حکم در بقا باشد یا نباشد. خب اینجا اگر اصل جاری در سبب اطاعت و طاره در آب باشه قاعده اطاعت در آب باشه این فقط آب رو پاک کرده. این اصل در این مورد که جاری شد نسبت به صوب از جهت نجاست سابقه نفر داره ولی این صوب بعدن بخواد جاری بشه بعدن بخواد ملاحظه بشه بخواد از جهت اینکه احتمال میدهیم این صوب بعدن با خون ملاقات کرده یا نه اون اصل قبلی که وجه نداره که این رو بخواد چیز بکنه ولی اون اصل قبلی که وجه نداره متکفل حکم این باشه. اصل قبلی یقینا نظر نداره خودش معلومه صدام این رو نیاورده که اصل قبلی میتونه این رو بیان بکنه. خب وقتی اصل قبلی جاری نشد ما الان نسبت به یعنی حتی هر فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم خویی اینه که حتی با جریان اصل در حدوث اینطور نیست که از ناحیه بقا ما یقین به بقا داشته باشیم و اصل جاری در حدوث کافی باشه برای حکم بقایی. نه چون اصل جاری در حدوث فقط نجاست سابقه را در صوب بر می داره نجاست جدید رو که بر نمی داره. خب وقتی که اون اصل ما باشیم و اون اصل دیگه الان یقین به بقای حکم نداریم شک در بقای حکم داریم شک داریم که آیا این لباس الان شک دارم لباس من نجس شده خون بهش رسیده یا نه این لباس من شک در طهارت داریم. خب وقتی شک در طهارت داشتید ارکان استصحاب طهارت در اینجا جاریه ارکانش موجوده چون این لباس من قبلا طهارت داشت اون وقتی که با آب شستم طهارت داشت نمیدانم اون طهارت حاصل باقی هست یا باقی نیست. خب شک در اون وقتی پیدا کردم شرایط جریان استصحاب فراهمه برخلاف جایی که اصل جاری در حدوث متکفل حکم در بقا هم باشه مثل جایی که یعنی بله شک در یک آب در زمان اول شک داشتم که آیا با بول ملاقات کرده یا ملاقات نکرده در زمان دوم شک دارم که با بول ملاقات کرده یا نکرده همون آب را آب مجرار شیء واحد میگیریم. اونجایی که مجرا شیء واحد باشد
اون اصلی که در دیروز در زمان اول میگفت این آب به خاطر شک در طهارت نجاست محکوم به طهارت، همون اصل حکم میکنه به طهارت همین آب، همون در همونجا همون اصلی که قبلا جاری شده بود به خاطر شک دیروز در نجاست این آب، اون از اونجا جاری میشد. و الان که الان که روز دوم هست، شک دارن که با بول ملاقات کرده یا ملاقات نکرده، خب همون قاعده طهارت در همین آب جاری میشه، چون موضوع عوض نشد. وقتی موضوع عوض نشد، شک ممکنه بگیم شک موجود در این موضوع همون شک سابقه. وقتی که همون شک سابق بود، اصل متکفل لطهاره در دیروز میتواند متکفل طهارت نسبت به امروز هم باشه، ولی وقتی که اینها رابطهشون رابطه سبب و مسبب شدن، موضوعها مختلف شد، اون آب بود، این بله صوب آبی که طاهر باشه، این اختزایی که نسبت به نجاست صوب نسبت به طهارت صوب داره، فقط طهارت فقط رفع نجاست از سابق هست، اما نجاست جدید ربطی با آب نداره، یه موضوع دیگری هست. پس در همون مثال، این نقض اول که فرمودن، در همون مثال ما میگیم قاعده طهارتی که در آب جاری شد همون قاعده طهارت هست که در صوب جاری میشود و نتیجه میدهد به ما یقین به طهارت ظاهری را. جواب این حرف اینه که در نسبت به بقا، این مورد با اون موردی که اصل جاری در حدوث و اصل جاری در بقا در یک موضوع وارد شده باشن، با هم دیگه مختلفه، فرق داره. اونجا چون موضوع واحد هست، شک موجود در اون موضوع واحد در دو زمان ممکنه بگیم مجرای یک اصله، ولی اینجا چون موضوع متعدد بود، دیگه اون قاعده طهارت قبلی نمیتواند طهارت در اینجا رو اثبات بکنه. وقتی نتواند طهارت در این رو اثبات بکنه، پس این شک جدیدی هست. شک جدید که شد، ما برای تعیین حکم این شک باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا اینجا استصحاب قابل جریان هست یا قابل جریان نیست. اگر استصحاب قابل جریان بود، ارکان استصحاب تمام بود، دیگه با جریان استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسه، بنابراین که اصول متوافق هم با وجود اصل حاکم دیگه اصل محکوم جاری نمیشه. اگر استصحاب جاری نباشه، نوبت به قاعده طهارت میشه. این یه مطلب که معلوم نیست که، یعنی اینجا از جهت خصوصیت بین موارد سببیت و مسببیت و بین اونی که موضوع بله مجرای از فی کلتا الحالتین شیء واحد باشه فرقه. این یک جواب دیگه این که ممکنه به لحاظ حدوث اون قاعده‌ای که حکم را در حدوث جاری می‌کرد و حکم را در حدوث اثبات می‌کرد، طهارت در حدوث را اثبات می‌کرد، ممکنه همون قاعده در بقا نتونه جاری بشه، چون بعداً در همین قسمت فرمایش مرحوم ناینی میاد که در بعضی از موارد شک در طهارت، گاهی شک در طهارت و نجاست گاهی به شبهه موضوعیه هست، گاهی به شبهه حکمیه هست، گاهی به شبهه موضوعیه هست، گاهی به شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه مثل این که نمیدانم دم معلومه که نجسه، نمیدانم آب یا لباس ملاقات با دم کرده یا ملاقات با دم نکرده، خب اینجا شبهه موضوعیه هست، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه جاری میشه. ولی گاهی شک در نجاست و قبیل شبهه حکمی است، مثلا در این که آیا متنجس مثلا سوم یا کلن متنجس ها منجس هستن یا منجس نیستن. منجسیت این نجس مسلمه، اما منجسیت متنجس محل کلامه. بعضی ها مثلا ممکن یه نظر اینه که مطلقا منجسه، یه نظر اینه که مطلقا منجس نیست، یه نظرم اینه که تفصیل میدیم بین
واسطه ها، بگیم مثلا تا متنجد با یک واسطه ها با دو واسطه منجد است، اما بیش از دو واسطه منجد نیست. خب اینجا خود در این مواردی که شبش به حکمیه باشه، من به اصطلاح در این موارد بله آب در همین مثال ها آب مشکوک و طهارت بند جاست بود، قاعده طهارت در آب جاری شد و حکم کرد به این که این ملاقات با دم نکرده، چون شک ما در اون آب به خاطرش این بود که نمیدانیم بول در این آب ریخته شده یا نشده، دم ریخته شده یا نشده. قاعده طهارت گفته بود که چون شک دارید حکم به طهارت میکنید. خب اینجا قاعده طهارت جاری شده بود، ولی بعداً من لباس من بعد از اینکه این آب شسته شده، این لباسم را با این آب شستم، این لباس من برخورد کرد با دست من که دست من متنجس با سه واسطه است. مثلا دست چپ من نجس بود، دست چپ من نجس شده بود، متنجس بود، برخورده بود به هوا، بالاخره این دست راست من متنجس به بیش از واسطه. حالا این لباس مکسول به اون آب قبلی با متنجس با این واسطه ها ملاقات کرده، نمیدونم نجس از جان نجس نیست. خب اینجا که قاعده طهارت که نمیتونه این کار رو بکنه. ممکنه کسی بگه که چون اینجا شبه حکمیه هست، اگه بگیم قاعده طهارت در شبه حکمیه جاری نمیشه که محل بحثه دیگه، قاعده طهارت در شبه حکمیه جاری نمیشه، اینجا اینطور نیست که در همه موارد وقتی که اختلافی هست جریان قاعده طهارت در شبه حکمیه، به مورد هم مثال هم از موارد جریان قاعده طهارت در شبه حکمیه هست، روی این حساب این نقض تمام نمیشه. چرا؟ چون حاصل این نقض این بود که قاعده طهارتی که در آب جاری شده اختصاص به آب نداشت، بیاد یک بار دیگه در صوب هم جاری بشه. این که بخواد بیاد در صوب جاری بشه، هر اینه که قاعده طهارت عموم داشته باشه نسبت به شبهات حکمیه. اگه کسی گفت قاعده طهارت در شبهه حکمیه جاری نمیشه، که یکی از کسانی که اشکال کردن خود مرحوم آقای سرره، اینجا نمیتونن بفرمایند که اون همون نفس اصل سابق، نفس اصل جاری در حدوث کافی هست برای اینکه یک بار دیگه در صوب هم جاری بشه با حکم به طهارت، چون اصل صلاحیت جریان در این مورد رو نداره. پس این نقضی که این ضابطه‌ای که گفته شده که موارد تعدد، موارد سبب و مسبب، در این موارد اصل جاری در حدوث متکفل حکم در ناحیه مسبب بقا نیست، این نقض وارد نیست، این نقض تمام نیست. این مثالی که بیان شده در کلام مرحوم های ناینی و مرحوم های خویی، این مثال صحیحه. در این مثال جاییه که استفاده در اینجا مجال داره. اما قسمت دوم ایشون فرموده بودن در ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی ارائه فرموده ان، در اون ضابطه در عکس در قسمت ثانی اون ضابطه اینجور اومده بود، اگر اصل جاری در اصل جاری در حدوث در جایی جاری بشود که شک در بقا هم در همون قسمت است، یعنی شک در بقا در چیزی باشد که اصل در حدوث در او جاری شده، رابطه سببی و مسببی نداشته باشند، اینجا کنه مرحوم آقای خویی فرموده که لزوماً اصل جاری در حدوث میآید حکم در بقا را هم روشن میکنه. این طرف دوم ضابطه که در کلام مرحوم خویی اومده اینه. ایشون در مقام اشکال و نقض فهمیدن که این طرف دوم ضابطه هم تمام نیست، نقض داره. نقضش کجاست؟ نقضش جایی است که شخص در اثنای صلات بوده، بله در رکوع شک کرد، این مکان سجده در رکوع شک کرد، قاعده جاری در حدوث قاعده تجاوز هست که برای اون رکوع را اثبات کرده و حکم به صحت صلات کرده. در این حال همین شخص در رکعت بعدی شک میکنه که که آیا رکوع رکعت دوم را انجام داده یا رکوع رکعت دوم را انجام نداده. خب اینجا بله اگر شک بعد از محل باشه قاعده تجاوز جاری میشه، ولی مورد نقض جایی که شک در محله، یعنی در حالی که در رکعت دوم حال کونه قائمه نه حال کونه ساجده، در حال قیام اگه شک کرد که آیا قبل از این قیام رکوع رو انجام داده به این قیام بعد از رکوع هست یا این قیام قبل از رکوع هست، بالاخره شک در محله. خب اینجا ایشون فرمود که با این که این طرف دوم ضابطه نقض بشه، چون طرف دوم ضابطه این بود که اگه مورد شک یکی باشد و رابطه سببی و مسببی نداشته باشد، همون عقد قبلی اینجا به کمک میاد. ایشون فرموده که این مثال نشون میده که این حرف تمام نیست، چون اون عقد قبلی قاعده تجاوز بود. قاعده تجاوز در جای جاری میشه که شک در محل نباشه، بعد مضی محل باشه. در اینجا در این مورد شک در رکوع رکعت ثانیه است. این رکوع رکعت ثانیه رابطه سببی با او نداره، ولی در این حال الان نمیتواند قاعده تجاوز اینجا جاری بشه، چون شک در محله. اینجا پس این حرف شما نقض شد. شما در این مواردی که سببیت نباشد میفرمودید استصحاب مجال ندارد، با حال اینکه ما اینجا برای شما مجال درست کردیم برای استصحاب. اینجا میگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه، ولی استصحاب صحت سر جاش هست. میگیم اون نماز اون در حالت اول در رکعت اول که شک در رکوع کرده بود بعد با قاعده تجاوز صحت صلاتش درست شده، الان نمیدونه که صحت صلات ادامه داره یا نداره، استصحاب میاد اینو درست میکنه. پس این طرف دوم هم نقض شد. اشکال این نقض نسبت به این قسمت مثال نسبت به طرف دوم ضابطه در قالب این مثال، اشکالی که نسبت به این ملاحظه‌ای که نسبت به این نقض وجود داره عبارت از اینه که اون چی که همونطور که در کلام مرحوم علوم بوده اینه که اون اصل موردش باید همون مورد سابق باشه. تفصیل بین اینه که مورد اون اصل، مورد شک در بقا آیا مجرای اصل حدوثی هست به نفسهی یا مجرای اصل حدوثی نیست. اینجا در این مثال مورد شک دوم، مجرای اصل حدوثی نیست، چون مجرای اصل حدوثی رکعت اول نماز بود، اون شک در رکوع رکعت اول بود که قاعده تجاوز را جاری کرده، شک در رکوع اول قاعده تجاوز را جاری کرده. ولی اینجا این یه شک دیگه ای هست، فرد آخری از شک. قاعده تجاوزی که در هر موردی جاری می شود به نحو قضیه حقیقیه، شک در او یه موضوع مستقلی نسبت به شک در امر آخره. خب اینجا این که مرحوم های خویی فرموده که یا مرحوم ناینی فرمودن که در جایی که از متکفل حکم در بقا باشد، در جایی فرمودن که مجرا یکی باشه، ولی در این مثالی که شما زدید، در این مثال مجرای شک دوم غیر از مورد شک دوم و کل شک دوم که مجرای اصل ثانی به قاعده ثانی است، با مجرای اولی با هم دیگه فرق داره. وقتی که فرق داره اصلا به عنوان نقض نمیشه. نقض رو شما باید جایی بیارید که نفس مجرای اصل اول الان مورد شک در واقع است. اصل اول در رکوع جاری می شود، قاعده تجاوز می گفت بلا قد رکعت، شک در رکوع رکعت اول بود، قاعده تجاوز می گفت بلا قد رکعت رکوع اول. الان شک در رکوع رکعت ثانیه داریم، این غیر از اون رکوع حرف قبلی هست. این نقض روی نصاب تمام نیست. اون چه که در کلام مرحوم های خویی اومده این مطلب، نه اینکه سببیت نباشد، فقط نفی سببیت نیست. اگر هم در کلام مرحوم های خویی تعبیر به سببیت هم اومده باشه، در مقابل این دو شقه میخواد بفرماید. جایی که
دلیل عرض متکفل اونی که ملاک هست رابطه رو در حقیقت درست میکنه اینه. آیا دلیل اصل حدوثی متکفل حکم در بقا هم هست به خاطر اینکه موردها یکی هست، یا اینکه نه متکفل نیست به خاطر اینکه موردها دوتا هستن؟ حالا اونجایی که موردها دوتا هستن چه از باب سببیت باشه چه از باب غیر سببیت باشه، عنوان سببیت و مسئولیت نداره در مقابل وحدت محل جریان عقل. اگر ضابطه هم وجود داشته باشه برمیگرده به این که آیا مورد شک در بقا نفس مورد اصل حدوثی هست یا غیر او هست. منتها برای غیر دنبان مثال سببیت داده شده، به الا این دو نیست که بخوان بفرد مجرد عدم و سببیت کافیه برای اینه که اصل جاری قبلی بخواهد حکم در بقا رو هم روشن بکنه. خب این بعد این نسبت این ضابطه را اولا در کلام برمای خویی نیست، ولی اگر ضابطه وجود داشته باشد با توجه به خصوصیاتی که در عبارات مرحوم ناینی هست و در خود عبارات مرحوم های خویی، ضابطه رو باید به این صورت تنظیم بکنیم که مورد شک در بقا یا نفس مجرای اصل حدوثی هست یا غیر او هست. اون جایی که غیر باشد احتیاج به استفهام مورد پیدا میکنه. و اما اون چه که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن که اصل واقعا نظر این ضابطه، اونی که در حقیقت به عبارت دیگر اونی که مشترکه به دید مرحوم های سر بخواهی نگاه بکنیم، اونی که مشترک بین مرحوم های خویی و مرحوم ناینی هست در این که فرمودن در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل عملی هم جاری می شود. فقط ما باید یقین به بقا نداشته باشیم. اونجایی که موردها متعدد هستن یقین به بقا نداریم، ولی اگه مورد واحد باشه یقین به بقا داریم. اون قسمت مشترک از دید مرحوم های سر، قسمت مشترک در کلام مرحوم ناینی و مرحوم های خویی اینه. آیا این مطلب به عمومی و به اطلاقی تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی مجرد یقین به بقا نداشتن کافی برای جریان اصل هست، یا اینکه نه تنها یقین به بقا باید وجود نداشته باشه، یه امر دیگه هم باید به او اضافه بکنیم؟ ایشون ادعا فرمودن که در اینجا باید به اون شرط جریان استصحاب در این مقام ثالث یه قیدی دیگه هم اضافه بکنیم که نه یقین به بقا داشته باشیم و نه یقین به ارتقا داشته باشیم. این رو باید اضافه کنیم، چون در بعضی از موارد ممکنه یقین به بقا نداریم ولی یقین به ارتفاع هم داریم. اگر یقین به ارتفاع هم داشته باشیم باز استصحاب در این موارد جاری نمیشه. پس در مقام بیان شرط جریان استصحاب در مقام ثالث نباید به مجرد عدم یقین به بقا به این اکتفا بکنیم، یه قید اضافه هم باید بیاریم. به چه این اصل ادعا، توضیح این ادعا اینه که ایشون فرموده که مواردی که ما در حقیقت در اینجا مرحوم ناینی در این مواردی که ملاحظه فرمودن که گاهی اصل در حدوث متکفل حکم در ناحیه بقا هم می شود، که بعد ایشون فرموده که هر جا حالت سابقه با اصل اثبات شده باید در حقیقت نگاه بکنیم ببینیم که این اصل که حدوث را دلالت کرده نسبت به بقا هم دلالت داره یا دلالت نداره. اگه دلالت داشت ما برای ما یقین به بقا هست، دیگه احتیاج به استصحاب نیست. اگه دلالت نداشت باید اینجا جای جریان استصحاب. این فرمایش مرحوم ناینی اینه. ایشون در حقیقت در مقام تکیم فرموده، در مقام اضافه کردن به شرط به بیان مرحوم ناینی اینا فرموده اینطور نیست که مرحوم ناینی فرموده، چون در اینجا مرحوم ناینی کنه اون اصل جاری در حدوث رو نگاه کرده، اصل جاری در حدوث رو نگاه کرده، نسبت به بقا این خصوصیت شک در بقا رو ملاحظه نکرده. ولی ما برای روشن شدن علم باید نگاه بکنیم به خود شک در حدوث و شک در بقا، هر دو باید نگاه بکنیم، هم شک در حدوث رو باید ملاحظه کنیم، هم شک در بقا. از این جهت که هر کدوم از اینها یا به شبهه موضوعیه هست یا به شبهه حکمیه. پس شک در ثبوت حکم گاهی در نایه حدوث هم هست، گاهی علاوه بر حدوث در نایه بقا هم هست. هر کدوم از اینا یا شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه مثالش همین مثالا که ما نمیدانیم که لباس یا آب با خون ملاقات کرده یا نکرد. خون نجس هست، اعیان نجسه منجس هستن قطعا. شک ما اینه که موضوع خارجی ملاقات صورت گرفته یا نگرفته. شبهه حکمی هم موارد شک در چیزه که مثلا اگر ملاقات با متنجس با چند واسطه کرده باشه آیا نجس می شود یا نه. پس شک در طهارت نجاست گاهی به شبهه موضوعی است، گاهی به شبهه حکمی است. هر کدوم از اینا یا در نایه حدوثه یا در نایه بقا هست. خب از ضرب این دو در این دو چهار صورت درست میشه که صورت اول جایی که هم شک در حدوث به شبهه موضوعیه باشه، هم شک در بقا به شبهه موضوعیه. صورت دوم اینه که شک در حدوث به شبهه مثلا موضوعیه، شک در بقا به شبهه حکمیه. سوم و چهارم هم به همین صورت. ایشون فرموده که در صورت اول و دوم که شبهه موضوعیه باشه، در نایه حدوث شبهه موضوعیه باشه، در شبهه موضوعیه باشد و در نایه بقا چه شک به شبهه حکمیه باشه چه به شبهه موضوعیه باشه، در این موارد جای جریان اصل هست. در این قسم اول و دوم هم هست، اما در قسم سوم و چهارم که در نایه حدوث شک به شبهه حکمیه باشه، در بعد هم به نظر میرسه که اینم از این قبیل باشه، ولی این محل اشکال داره.